خوبه، خیلی خوبه.
متشکرم ازت مهدی اسماعیلی.
عالی بود.
خواهش میکنم فرمود مقدم.
با استعداد کی بودی تو؟ خلاق کی بودی تو؟
من شاگرد آقای پاکزادیانم، آقای کتاییانم.
نگاه کن فقط
آقای پاکزادیان تایید میکنن.
اونایی که ازش پول میرسه دیگه. ما رو میگه. آره. خیلی خوب. خانم بهرا. خانم بهرا.
بله بله.
خیلی تبریک میگیم دوباره. امیدواریم که بهترین نصیبتون بشه.
سلام به همه برسین و از همه از طرف من تشکر
می‌کنم. از شما البته در بخش‌های مختلف خدمت می‌رسیم با آیتم‌های شما و می‌شنویم و لذت می‌بریم. تک نوش جانتون خوش بگذاره.
سالم بسیده دستتون رو.
بله سالمه، همش مزاح بود. سالمه.
عکس بگیرین تا نخورده یه عکس بگیرین.
حتما
ممنون. متشکرم از شما.
تمام بچه های نقطه سر شب هم روی کیک نوشتیم و تبریک هم نوشتیم. یک کیک خیلی خیلی چشم نوازم هست. بعد از اینکه گزارش تموم شد دل نوازم میشه میخونیم.
همین الان میذارم
اسم منو لطفا به مهدی اسماعیلی ندین
بخوره.
خواهش میکنم این ندین. میگه دیگه تنها خواهش من از شماست. خانم برای فعلا ما بخش بعدی خدمت میرسیم.
بسیار
ممنونم از مهدی اسماعیلی. ممنون
مهدی اسماعیلی از سرکار خانم سپهراد عزیز و شما شنونده نقطه سرشب ویژه روز مادر هستید. روز مادر بر شما و همسرانتون مبارک باشه.
سرم ویرونه، میخوای عاشقم کنی، داغونو حیرونم کنی، بگی دوستم نداری، دیوونه و مجنونم کنی، میخوای عاشقم کنی، روونه یه زندونم کنی، منو آواره توی دشت و بیابونم کنی. دیدمت گفتم این همونه، همونی که میخوام تا عمرم کنارم بمونه. میخوای عاشقم کنی، داغونو حیرونم کنی، بگی دوستم نداری، دیوونه و مجنونم کنی، میخوای عاشقم کنی، روونه یه زندونم کنی، منو آواره توی دشت و بیابونم کنی. میخوای عاشقم کنی، داغونو حیرونم کنی، بگی دوستم نداری، دیوونه و مجنونم کنی، میخوای عاشقم کنی، روونه یه زندونم کنی، منو آواره توی دشت و بیابونم کنی.
همسر، مادر، ای مبنای عشق، روزت مبارک.
چه عیدی مبارکتر از میلاد با سعادت حضرت زهرا و چه روزی قشنگتر از روز مادر، تر از روز مادر، تر از روز مادر.
بگی دوستم نداری، میخوای عاشقم کنی، منو آواره توی دشت و بیابونم کنی، میخوای عاشقم کنی، داغونو حیرونم کنی، بگی دوستم نداری، دیوونه و مجنونم کنی، میخوای عاشقم کنی، روونه یه زندونم کنی، منو آواره توی دشت و بیابونم کنی.
۲۲۶۵ ۲۴۶۵ سلام، شبتون بخیر. برنامه‌تون رو صمیمانه گوش میدم. روز مادر رو به همه مادران سرزمینم تبریک میگم. مادر عزیزم فوت کردن. انشالله که روح همه مادر رو شاد باشه. زهرا صادقی هستم. خدا نگهدار.
2265-2466.
سلام دارم خدمتتون. از برنامه خیلی خوبتون تشکر میکنم. بخواستم ولادت حضرت فاطمه زهرا رو تبریک عرض کنم و روز مادر رو به مادر عزیزم تبریک میگم. خیلی ممنونم از برنامه خودتون. من ساغری هستم از شهرستان برمی‌زنم. ممنونم، خدا نگهدارتون.
3094 94 94 94. خب احمد ورس از میدان خراسان پاتوقی مونه دیگه، عشقمونه، گفته که داداش آرمان و داداش مقدم فدایی دارین.
مخلصیم
عزیز دلی. احمد آقا شوکه اوچیکیتیم.
اینا که کیک خواستن دلیلشون چیه؟
اینا که الان کیک خواستن
الان به تسمایدی با ماشینش باید بره دیگه.
میره دیگه، آدرس ها اومده.
باشه،
به تسمایدی اینقدر پیامکی که اومده تا فردا شب باید تقسیم کنه کیک ها رو.
من دیوونه اونی هم که از خیابون ساقدوش پیام داده.
بله،
گفته بیار کیک رو بده.
دوستان اطلاع دادن که از همین لحظه اپلیکیشن کیک رسان آقای اسماعیلی هم راه اندازی شده.
اسماعیل باکس
تقدیم میکنن. خب ازتون خواستیم که مادر محترمتون رو به یک گل تشبیه کنین و به 3094 ارسال کنید و ما پیامک‌های شما رو بخونیم که الان هم یه 3-4 دقیقه همراهتونیم، بعد میریم سراغ کتاب شب برمیگردیم.
آره دوباره هستیم،
دوباره هستیم تا تا صبح که نه
مثلا دیگه.
آره جو علیکی هم میدیم تا صبح که نه یک و نیم بامداد. خب همه آدرس اینجا، ما الان آدرس
واقعا آخه من الان گفته باید ببره کیک رو بده دیگه.
آره دیگه گفتی باید بری کیک تحویل بده. مهدی اسماعیلی
خانم سبا دکده گفت عجب کاری، یه دونه اید پس.
بله خیلی از دوستانم تشکر کردن، گفتم ما احساساتی شدیم و عالی بود. گفتن که آقای اسماعیلی مسیرتون
میرپنجی آب یک از آب یک پیام دادن کیک خواستم واقعا.
بله داریم آب دو سه چهار همه پیام دادن. حبیب از پاکتش گفته که من به مادرم تبریک میگم این روز و گل محمدی تشبیه میکنم مادر عزیزم رو. خیلی هم متشکرم. یه دوستی هم گفتن که به یه گلی من تشویق میکنم، حالا نمیتونه بخرن، یعنی منظورشون تشویق میکنن که برن این گلو بخرن.
بله متشکرم. آقا از ارومیه گفتن کیکو بیار. اسماعیلی لطفا گل روز گفته 3420 و تشکرمون کردن آقا.
بله
آفرین به این کار قشنگتون که چقدر خوب بود. خانم طاهره صادقی از ورامین روز مادر رو به مادر عزیزشون تبریک گفتن، دست بوسی کرد.
بله دوستان گفتن که با ارسال عدد 1 به 3094 اپلیکیشن کیک رسان مهدی اسماعیلی به صورت اتومات روی گوشی های شما نصب میشه.
بله
میتونید استفاده کنید و اقصا نقاط کشور هم خدمات رسانی داره. بله
فقط این که اونجوری گفت، ببین اگه اونجوری نگفته بود که 6 تا کیک تو ماشین دارم الان براتون میارم کسی اینجوری پیام نمیداد. ولی وقتی گفته میارم باید ببرید،
باید ببرید که ارومیه مهدی اسماعیلی. بله بعد بچه‌ها میگن در دسترس نیست الان مهدی اسماعیلی، نمیدونم چه اتفاقی افتاده.
بله
خب حمید ولیپور گفتن که از تهران مادرم رو به گل رز تشبیه میکنم. دوستان دیگه
من نکته بگم بله. ز کیبورد گوشیون کار نمیکرده،
ژ شده،
هر چی ز خواستن ژ گذاشتن گل
بله.
رز
خود ما بله اینجا اصلاح سر خودیم گل رز هش تهران. خیلی متشکریم، امیدواریم که همیشه سلامت باشین، به ورزش روی بیاریم، اینا خیلی خوبه.
متشکرم.
بله گفت ایوب قریشی از ترکمن صحرا، گفتم منم کیک میخوام. ارسال عدد 1 دوستان به 3094 اپلیکیشن نصب میشه دیگه، از عهده ما خارجه این حجم پیامک. گفتن که مهدی اسماعیلی حقوق 13 سالشو پیش پیش گرفته برای خرید کیک.
آها اون پس که قول داده. آقا باید بریم کم کم کتابش. خیلی مونده
بابا، مونده بابا، مونده.
بله سوال بعدی رو تو بگو چون باید زود راه بیفته. قبل از اینکه سوال بعدی رو بخوای بگی،
بله،
من باید عرض بکنم خدمت حضور محترم شنونده ها که ما تا ساعت حدوداً 1:30 در خدمتتون هستیم.
خیلی خب، این سوالا میتونن جواب بدن به ما دوستای عزیزمون به 30094. سوال ما هم این هست، انقدر سوال داریم گفتن که از اول هفته خیلی از ماها ذهنمون درگیر موضوع بوده که چه هدیه‌ای به مادرمون هدیه بدیم. حالا شما بگین که مادر زیاده دیگه، مادر بزرگ، مادر شوهر، مادر زن، این داستانا هست، شما برای روز مادر باید به چند نفر هدیه بدین؟
بسیارم سپاسگزارم. میریم با هم کتاب شب رو میشنویم، برمیگردیم، همراه شما هستیم با ویژه برنامه روز مادر.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب خورشید در آتش اثر کامران پارسی نژاد تقدیم حضور فریخته شما عزیزان می شود. شب گذشته شنیدید که نصیرالدین محمد پس از یادگیری شعبه هایی از علوم نزد امام سراج الدین و استاد فریومدی به استاد دیگری به نام قطب الدین مصری معرفی می شود. در زمان تحصیل در مکتب قطب الدین مصری، نصیرالدین به واسطه یکی از دوستان استاد به خانه عطار نیشابوری راه می‌یابد و از علاقه خود به شعر و شاعری با عطار سخنها می‌گوید. عطار پس از شنیدن شعر او، سخنانی در تحسین او و زبان می‌راند و اجازه می‌دهد که هر وقت دلش خواست به دیدار او برود. پس از چندی، نصیرالدین احساس می‌کند به سفر نیاز دارد. از دوست نزدیک و هم‌اجری شمس الدین که گفتیم به اسماعیلیان تمایل داشت و نصیرالدین همیشه او را از این گرایش نهی می‌کرد جدا شد و به ری و اصفهان و سپس به بغداد رفت و به شیخ بدران معرفی شد. در آنجا وقتی شنید مغولان به ایران حمله کردند، نگران خانواده‌اش شد، ولی شیخ او را دلداری داد و گفت اینجا همیشه به زیارت برو و برای خانواده‌ات دعا کن. اکنون به ادامه این ماجرا در سومین قسمت بازخوانی اثر توجه بفرمایید. از فردای آن روز نصیرالدین هر روز در مجلس درس شیخ بدران حاضر می شد. مدتی که گذشت شیخ اقرار کرد که نصیرالدین، من به تو چه چیزی یاد بدهم؟ تو بیش از آنچه که من می دانم می دانی. نصیرالدین گفت شیخ بزرگوار، از شما بسیار سپاسگزارم. احساس خودم این است که هنوز باید بسیار بیاموزم. شیخ کتابی از تألیفات خود برداشت، قلم پر را در دوات فرو کرد، چشمانش را تنگ نمود و همانطور که می نوشت با صدای بلند خواند: 18 جمادی الثانی سال 618 هجری قمری. لحظه ساکت ماند و چیزی نوشت. سپس نیم نگاهی به نصیرالدین انداخت و گفت: من در این اهدائیه تو را الامام و المحقق نامیدم. تو لایق این القابی و جوان شایسته‌ای هستی. تو را به مولا علی قسم می‌دهم که هیچگاه مجذوب ثروت و شهرت نشوی. نصیرالدین به استادش خیره شد. به طور قطع می‌دانم که هرگز علاقه‌ای به کسب شهرت و ثروت پیدا نمی‌کنم استاد. از وقتی به بغداد آمدم، تمایلات عارفانه در من فزونی گرفته و فکر می‌کنم تأثیر آن چیزهایی است که از شما آموخته‌ام. عاقبت به خیر شوی جوان. می‌خواهی برای آموختن نجوم تو را به استاد مسلم و معروف معرفی کنم؟ چه از این بهتر؟ پس به موسل برو. استادی آنجاست به نام کمالالدین موسلی. در مسجد امیر زین‌الدین معروف به مدرسه کمالیه درس ریاضی و نجوم میداد. نزد او برو. نگران خانواده هم هستم استاد. نمیدانم برای آنها چه میتوانم بکنم. حرف مرا گوش کن. نزد کمالالدین برو. خطری در کار نیست. اولین بار نیست به ایران حمله میشود. مطمئن باش هیچ آسیبی به شهر توس نمیرسد. باشد استاد. سخن شما برای من حجت است. حال شعری را که همینک سرودم تقدیمتان میکنم و آنگاه به این سفر میروم. بخوان فرزندم. نصیرالدین خواند: چون بر سفریم ای پسر هیچ مگوی، احوال سفر در این حضر هیچ مگوی. ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ، میدان که نی هیچ دگر هیچ مگو. شیخ گفت: احسن، مرحبا. مطمئنم که به زودی آوازه شهرتت در سایر بلاد میپیچد. تو جوان شایسته‌ای هستی. نصیرالدین با شیخ بدران خداحافظی کرد. فردای آن روز به موسل رفت و کمالالدین موسلی را یافت. نزد او با شور و هیجان از علاقهش به یادگیری نجوم و هیئت گفت و اینکه پیش از آن طب، فلسفه و حکمت را آموخته است. کمالالدین او را پذیرفت. یادگیری نجوم نزد او برای نصیرالدین لذت بخش بود. هرچه بیشتر می آموخت کمتر خسته می شد. رفته رفته آوازه شهرتش در موسل پیچید. لقبی که از شیخ بدران گرفته بود هم به شناخته شدنش کمک می کرد. گاه و بیگاه بیمارانی برای مداوا به سراغش می آمدند. یادگیری نجوم روح سیری ناپذیرش را رفته رفته آرام کرد، اما حس میکرد که به راستی هیچ چیز نمیداند. تصمیم گرفت به بغداد برگردد. چندی نگذشت که بغداد با نقل‌های بلندش دوباره زیر پای نصیرالدین بود. طبع شعرش گل کرده بود. یک روز در بالاترین نقطه تپه ایستاد، دستایش را گشود، سر بالا کرد و خواند: یارب منم آن که یار غارم باشی، در نیک و بد زمانه یارم باشی. تو دری و دریاست کنارم ز سرشک، زین روی همیشه در کنارم باشی. می دانست که روزی به توس باز خواهد گشت. هر شب خواب خانوادهش را می دید. هر روز اخبار ناخوشایندی می شنید. نیشابور، ری، مراغه و قزوین به دست مغولان افتاده بود. محمد خوارزمشاه به نقطه نامعلومی گریخته بود. می ترسید مغولان همه ایران را با خاک یکسان کنند. شنید که جلال الدین پسر خوارزمشاه مشغول نبرد با مغولان است. اما شیخ بدران گفت که کار او به جایی نمی رسد و شکست خواهد خورد، زیرا مغولان به بسیاری از شهرها هجوم بردند. ساوه، قم، کاشان هم از قتل و غارت آنها بی نصیب نماندند. شیخ بدران اضافه کرد: حتی شنیدم عطار نیشابوری را هم به قتل رساندند. نصیرالدین یکی خورد: عطار را به قتل رساندند؟ نمیتوانم باور کنم. بله، نمیخواستم این خبر تأسف‌بار را به تو بدهم، اما این را هم شنیدم که مردم مقاومت کردند اما نتوانستند مقابله کنند. میگویند تنها مکان امن در مقابل حمله مغولان قلعه اسماعیلیه است. گویا روابط خوبی با خان مغول دارند. نصیرالدین به یاد شمس‌الدین خسروشاهی افتاد. با خود اندیشید یقیناً او اکنون در قلعه اسماعیلیه در امان است. به همه آنان لعنت فرستاد. از شیخ خواست اجازه دهد که به توس بازگردد. شیخ گفت: مگر دیوانه شده ای پسرم؟ نه شیخ بزرگوار، دیوانه نیستم. تحمل این سرزمین امن را ندارم. از خودم بدم می آید که اینجا پناه گرفتم و دیگران در خطرند. برای خانواده هم نگران هستم. شیخ نرم شد و سرانجام اجازه داد. روز خداحافظی جدا شدن از شیخ بدران برای نصیر الدین محمد بسیار سخت بود. چند بار خم شد تا دستان شیخ را ببوسد. شیخ نگذاشت و خود پیشانی شاگردش را بوسید و گفت مراقب خودت باش. شهرهای ایران در آتش می سوزند. آری شیخ، این خورشید است که در آتش می سوزند. نصیرالدین پس از جدا شدن از شیخ به کاروانی پیوست و حرکت خود به سوی طوس را آغاز کرد. شب در مسیرشان به آسیابی رسیدند. آسیابان به آنها توصیه کرد شب را درون آسیاب بخوابند. نصیرالدین پرسید چرا باید چنین کنیم؟ چون امشب باران می‌بارد و آذار خواهید دید. اما هوا صاف صاف است. به آسمان نگاه کن. آسیابان گفت من این چیزها را نمی‌دانم. فقط می دانم اگر می خواهید خیس نشوید و آزار نبینید، امشب را باید در آسیاب بخوابید. اما من منجمم و به تو می گویم که هوا امشب صاف خواهد بود. منم آسیابان هستم و می گویم امشب باران می بارد. نصیرالدین محمد بیرون آسیاب خوابید. نیمه های شب باران شدیدی باریدن گرفت. نصیرالدین در آسیاب را کوفت و آسیابان را بیدار کرد. مرد خواب‌آلود و عصبانی فریاد زد به تو گفته بودم باران می‌بارد، چرا گوش نکردی؟ اما چگونه؟ چگونه دریافتی که باران خواهد بارید؟ از سگم. هر وقت قرار از شب باران ببارد، سگ می‌فهمد و داخل آسیاب می‌شود و بیرون نمی‌آید. نصیرالدین فکر کرد دریغ که این همه سال به تحصیل مشغول بودم و هنوز دانشم از سگی کمتر است. صبح زود به راه افتادند. نگرانی از خانواده لحظه نصیرالدین را رها نمی کرد. در تمام طول راه ساکت بود و فکر می کرد. دیدن شهرهای ویران، مردم آواره، راه‌های ناامن و دسته‌های سواره و پیاده مغولان روح او را می آزرد. می دید که مردم شهرهای کوچک گرسنه‌اند و در قبرستان‌ها بر سر خاک کشته شدگان بیتابی می کنند. در آن حال کمتر به خود و خانواده‌اش فکر می کرد. به جز تقسیم کردن وظایف با مردم گرسنه کاری از او ساخته نبود. مغولان بسیاری از کتابخانه ها را به آتش کشیدند و علما و دانشمندان ارزشمندی را شهید کردند. نصیرالدین شنید که قطب الدین مصری هم در نیشابور به دست مغولان کشته شده است. شعری سرود. ای جان تو در بند ز پیوند جهان، بردار ز پای جان خود بند جهان. جان بنده بند است، چو برگیری بند، بنده نبود بود خداوند جان. پس از طی روزها رفته رفته دروازه های ویران طوس از دور نمایان شد. نصیرالدین آهی کشید. عبایش را محکم به دور بدنش پیچید. اسب آرام قدم برمی داشت. گویی نمی خواست وارد شهر ویرانه بشود. مغولان زره بر تن با نیزه های بلند در دست در گوشه و کنار شهر دیده می شدند. نصیرالدین هنگام قدم برداشتن حس میکرد زانوهایش حس حرکت ندارند. به سختی راه میرفت و تپش قلبش را حس میکرد. نمیدانست خانوادهش را در خانه خواهد یافت یا نه. وقتی به در خانه رسید بیتابانه میگریست. بخشی از دیوار خانه فرو ریخته و در نیمه باز بود. داخل شد. اتاقها را یکی یکی گشت. هیچ کس در خانه نبود. گوشه ی حیاط نشست. قدرت فکر کردن نداشت. صدای برهم خوردن در او را به خود آورد. یکی از بستگان بود. یک دیگر را در آغوش گرفتند. مرد گفت نگران خانواده‌ات نباش. پیش از یورش مغولان به شهر وائن رفتند. همه سالم هستند و در امان. یک لحظه هم معطل نکرد. سریع آماده شد که به سوی وائن حرکت کند. هنگامی که قائن پدیدار شد، نصیرالدین خبر مرگ چنگیزخان مغول را شنید. قائن کوچک بود و برای مغولان بی‌ارزش. بسیاری از اهالی توس به آنجا پناه برده بودند. نصیرالدین سراغ خانواده‌اش را گرفت. آنها را یافت و در آغوششان کشید. اما صادق برادرش را ندید. وقتی به او گفتند به دست مغولان کشته شده است، روی زمین نشست و دست بر پیشانی گذاشت. کاری از او بر نمی آمد جز صبر کردن. تصمیم گرفت همانجا بماند و در مسجد قائن به داوطلبان درس بدهد. تنها دلخوشیش درس دادن و مداوای بیماران آنجا بود. مدتی چندان زیاد از آمدنش به قائن نگذشته بود که مادرش هم فوت کرد. داییش هم بعد از او درگذشت. این همه غم کمر نصیرالدین را شکسته بود. مدتی بعد که با دختری از آشنایان خانواده به نام نرگس ازدواج کرد، کمی از بار غمش کاسته شد. اما این سعادت دیری نپایید. اسماعیلیان به سراغش آمدند و او و همسرش را با زور نزد یکی از حکمرانان اسماعیلیه بردند. او به گرمی از آنها استقبال کرد و گفت: خواستم خودم به قائن بیایم و شما را به اینجا دعوت کنم. دانش و معرفت شما انقدر ارزشمند است که با هیچ معیاری قابل سنجیدن نیست. دستور دادم شما را با احترام به اینجا بیاورند. من ناصرالدین عبدالرحیم هستم. میدانم خسته ای را هستید. اما چون میدانستم که سوالات بسیاری در ذهن دارید، خواستم توضیح کوتاهی بدهم. پس از آن برای استراحت خواهید رفت. من به دستور علاءالدین محمد ابن حسن، پادشاه اسماعیلیان، در این قلعه حکمرانی میکنم. شاید باورتان نشود، اما اسماعیلیان بیش از 150 قلعه در مناطق گوناگون از جمله در رودبار، علموت و طالقان دارند. فقط در خود دره علموت 60 قلعه وجود دارد. در هر حال این قلعه پس از حمله مغول مکان امنی شده است برای علما و دانشمندانی که به ما پناه می آورند. نصیرالدین حرف امیر را قطع کرد. اما من که به شما پناه نیاوردم. فرقی نمی کند. به هر حال خوشحالیم که نزدمون آمده اید. قدر این ایام را بدانید. در اینجا کتابخانه خوبی داریم. می توانید با فراغ بال به تحقیق و تفحص خود ادامه دهید. برای بانویتان هم اقامتگاه خوبی در نظر گرفته ایم. نصیرالدین اخم کرده بود و سعی می کرد به چهره حکمران نگاه نکند. حکمران چون او را این گونه دید گفت: قاجه نصیرالدین، بهتر است کمی استراحت کنید. وقتی خستگی را از تنتان در رفت و دانشمندان و علمای بزرگ زمان را اینجا دیدید، دلتنگی هایتان کم می شود. من دیگر می روم. یکی از فدایان ما برای راهنمایی شما به اقامتگاهتان می آید. مرد این را گفت و به شتاب بیرون رفت. بلافاصله مردی که به عنوان فدایی آنها معرفی شده بود داخل شد تا نصیرالدین را به اقامتگاه راهنمایی کند. ناگهان نصیرالدین دوست قدیمی از شمس‌الدین خسروشاهی را دید. شمس‌الدین به سرعت جلو آمد و نصیرالدین را در آغوش کشید. گفت: بسیار خوشحالم که دوباره می‌بینمت. بیا برویم تا به اقامتگاه راهنماییت کنم. نصیرالدین نمی‌خواست با او مهربان باشد. کمی بی‌اعتنایی کرد. اما توی راه شمس‌الدین آرام گفت: اگر با تو همراه می‌شدم، وضعم خیلی بهتر از اینجا بود. خیال نکن که راضیم. با نگرانی نگاهی به اطراف انداخت و آهسته ادامه داد: تو هم مبادا با اینان درگیر بشوی. تحمل ندارند. بلافاصله تو و همسرت را نابود میکنند. میدانم که عقایدشان را قبول نداری، اما چاره ای نیست. باید تحمل کنی. خودت را با مطالعه مشغول کن تا روز موعود فرا برسد. باید امیدوار بود. بهتر است بیشتر مراقب سخنانت باشی. اگر از جان خود نمیترسی، لااقل به فکر همسرت باش. نصیرالدین پاسخی نداد و در سکوت به دنبال شمس‌الدین به راه افتاد. خسته بود و بیش از هر چیز نیاز به خواب داشت. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب خورشید در آتش، زندگی نامه داستانی خواجه نصیرالدین طوسی تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم آن، خدا نگهدار.